Yeah.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السابع في أن البرهان الكلي والموجب والمستقيم كل أفضل من مقابله. في التعليم الأول إنه لم براهين منها كن ومنها جزئية ومنها موجبة ومنها سالبة ومنها مستقيمة ومنها بالخلف، فيجب أن يحتى هل البرهان الكلي أفضل أم الجزئي، الموجب أفضل أم السالب، القيمة أفضل أم الخلف. مبحث دیگری است که به موازات تعلیم اول مطرح فرمودند و اون اینه که قیاسات برهانی گاهی نتیجهش موجبه هست، گاهی نتیجهش کلیه است، گاهی جزئیه، و گاهی برهان با قیاس مستقیم تشکیل میشه و گاهی با قیاس خلف. آیا بین اینها فرقی هست از نظر ارزش منطقی یا نه اینها مساوی هستند؟ فرقی هست، کدام یک افضل از دیگری است؟ ابتدا راجع به کلی و جزئی بحث میکنند. میفرمایند بعضی ها از جهات مختلفی گمان کردند که براهین جزئی بهتر از براهین کلی است. چند وجه به موجب این ظن نادرست شده، اینا رو ذکر میکنند و بعد مقابلش جواب میدند و اثبات میکنند که برهان کلی افضل است از برهان جزئی. و ضمناً استفاده میشه که اطلاق برهان بر جزئی را صحیح میدونستند، یعنی میشه برهان بر قضایای جزئی هم اقامه کرد. ثم قيل ان لظان، بله از اول ترجمه کنه، در این که برهان کلی و موجب و مستقیم هر یک از اینها افضلند از مقابلاتشون، از جزئی و سالب و خلف. قیل فی التعلیم الاول، چون که براهین مختلفند، بعضی کلی هستند و بعضی جزئی، بعضی موجبند و بعضی سالب، بعضی مستقیمند و بعضی بالخلف، پس باید بحث بشه که آیا برهان کلی افضل است یا جزئی، و موجب افضل است یا سالب، و مستقیم افضل است یا خلف. ثم قیل ان لظان ان یظن ان البرهان الجزئی افضل من الکلی. ممکن است شخصی گمان کند که برهان جزئی بهتر از برهان کلی است. به چه صورت؟ بن یقول اذا بینا ان زیدن موسیقار او ناطقون من نفس زیدن فهوه افضل من ان یبین ان کل انسان کذالک، لان هذا بیان لشی من ذاته و ذاک بیان له لا من ذاته. ممکنه اینجور توهم بشه که اگر ما از یه راهی اثبات کنیم که یک شخصی دارای یک صفتی هست، این بهتر ما رو به واقعیت میرسونه تا اینکه اثبات بکنیم به اینکه یک کلی همه انسان‌ها این صفت را دارند، بعد نتیجه بگیریم که این شخص هم این صفت را دارد. برای اینکه وقتی ما برهان اقامه میکنیم برای اینکه همه مثلا انسان‌ها این صفت را دارند، بعد برای این شخص بالعرض و بالواسطه ثابت میشه. اما اگر اثبات کنیم که خود شخص این صفت رو داره، مطلبی که مربوط به خودش هست اثبات کردیم و دیگه واسطه نداره، پس معلوم میشه اگر برهانی بر جزئیات اقامه بشه، این افضل است از برهانی بر کلی. بن یقول اذا بینا، اگر اثبات بکنیم که ان زیدن موسیقار، یعنی موسیقیدان یا کسی که با ابزار موسیقی کار میکنه، او ناطقون، این را اثبات بکنیم درباره خود زید، فهو افضل من ان یبین ان کل انسان کذلک، اول اثبات بکنیم که هر انسانی ناطق است، بعد از اون راه اثبات بکنیم که زید هم ناطق است. لأن هذا اون اولی بیان لشی من ذاته، درباره خود ذات شی است. و ذالک بیان له لا من ذاته بل من بیان امر فی غیره، یک صفت اسمال انسان کلی، بعد اون را برای شخص زید هم اثبات میکنیم. پس اینجا واسطه ای در کار. حالا این وجه ظنش هست، حالا بیانش هم ایشون خواهم فرمود. یا مثال دیگری، اگر ما اثبات بکنیم که این مثلث خاص که مثلا متساوی ساقین هست، یا نوعی از مثلث که متساوی ساقین هست، چون جزئی که اینجا گفته میشه اهم از جزئی شخصی است یا جزئی اضافی، متساوی ساقین هم نسبت به مطلق مثلث جزئی است. اگر اثبات بکنیم که مثلا مثلث متساوی ساقین مجموع زوایاش مساوی با دو قاف، خب ما این حکمی را درباره خود این مثلث اثبات کردیم. اما اگر اثبات بکنیم که هر مثلثی مجموع زوایاش مساوی با دو قائم است، بعد چون که این مثلث متساوی ساقین هم مثلث هست، برای این هم ثابت میشه. اینم واسطه خورده. ولیس ان یعرف ان متساوی ساقین زوایاه مساویت لقائمت این من نفسه کما یعلم ذلک لا من نفسه. اگر ما این حکم مساوات با دو قائمه را برای مثلث متساوی ساقین اثبات کنیم، مثل این نیست که ما این حکم را اول برای چیز دیگری اثبات کنیم، بل میشه این آخر که عبارت باشد از مطلق مثلث. ولما کان البیان من الجزئی به ذاته و من نفسه، بیان درباره جزئیات درباره خود اونها، اما بیان از کلی لیس من ذات شی و من نفسه. والذی به ذاته افضل فالجزئی یا افضل. این قیاسی تشکیل دادن برای اینکه اثبات بکنن که برهان جزئی افضل است، و حاصلش این است که برهان جزئی برهان است برای حال خود شی، اما برهان کلی برهان است برای یک امری که اهم از خود شی است، یه چیز دیگری است، یه کلی است که منطبق بر این فرد یا بر این نوع یا این جنس میشه. این از یک وجه. وجه دیگری باز موجب این شده که کسان خیال بکنند برهان جزئی. و ایضا لظان ان یظن ان الجزئیه اخرى. اون تقریبا یک بیان است با مقدمات فلسفی است. میگه اصلا اون چه واقعیت داره جزئیاته، کلی یا اصلا وجود نداره، یه امر موهومی است، و یا اینکه اگرم وجود داشته باشه این وجودش در جزئی است. پس ما اگر برهان اقامه بکنیم بر جزئیات، این اثبات برهان اقامه شده بر واقعیات، بر امری که در خارج وجود داره. اما اگر اسم برهانی اقامه بکنیم بر یک مفهوم کلی، اولا مفهوم کلی ممکنه اصلا یه امر موهومی باشه، وجود خارجی نداشته باشه، و به عرض این که کلیات هم وجود خارجی داشته باشه در افراد، وقتی ما برهان اقامه میکنیم این توهم را ایجاد میکنه که کأنهو کلی یه چیزیست غیر از وجود جزئی، و ما داریم برای اثبات این مطلبی، برای اینکه اثبات کنیم در این جزئیات خارجی یک حکمی وجود داره، این حکم را برای یه چیز دیگری داریم اثبات میکنیم و اون طبیعت کلیه است. چنین توهمی را به وجود میاره که طبیعت کلیه یه چیز دیگری است، ربط خارجی نداره. پس چه بهتر که ما برهان را اصلا برای خود این واقعیات اقامه بکنیم. و ایضا لظان ان الجزئیه افضل من جهت اخرى. اون جهت اینه، ان الموجودات هی هذه الجزئیات، موجودات واقعی همین امور جزئی هستند. اینجا جزئی منظور شخصیه، اشیاء شخصی خارجی، نه جزئی اضافی. ول کلی اما امرون غیر موجودن ول موهومن، فقط اصلا کلی ممکنه یک امر موهومی باشه، بحث از در باید کنه که کلی اصلا وجود داره یا نداره. ممکن است اصلا کلی امر موهومی باشه. ما امرون موجودون فیها قائمون بها، اگرم وجودی دارد وجودش فل جزئیات است و قائم به جزئیات است. فان کان غیر موجودن، اگر اون نظر را قبول کردیم که اصلا کلی وجود ندارد، خب پس ما برهان اقامه موهومی. و اگر وجودم داشته باشه، تازه وقتی برهان ما اقامه میکنیم که انهو یه چیزیست غیر از این جزئیات. فان کان غیر موجود فما برهن بهی علیه، انما برهن علی غیر موجودن فیها. اگر وقتی وجود نداشته باشه، مفاد برهان یک حکمی است برای کلی که وجود ندارد. این که خیلی وضع روشنه، گشته رسوایی. ما میخوایم برای موجودات اثبات کنیم، احکامی برای موجودات خارجی میخوایم اثبات کنیم، وقت نتیجه برهان یه چیزی میشه برای امر موهومی. خب اگر گفتیم نه، کلی وجود دارد، امر موهومی نیست، ول برهان علی الموجوده، بله این تتمه اون مطلبه. اگر برهان بر امر موجودی باشد که عبارت از جزئیات، افضل است از چیزی که وجود ندارد. و این کان موجودن لکنه قائم فیه غیر خارج عنها، این باز از اون جاییست که عبارت ها رو تفکیک کردن بی جهت از هم. این شرط جزاست در پاراگراف بعدی، باید متصل باش. و اگر موجودت، اما موجودی است که قائم به ذات نیست، قائم به جزئیات است. ثم البرهان علی الکلی یعلوه کانه شیء مفارق به ذات الجزئیات. این عبارت خیلی عبارت ادبی جالبی نیست، اینه که خود اون شخصی هم که به اصطلاح ویده متوجه نشده که این دنباله همون مطلبه. میگه حالا به کلی هم وجود داشته باشه، وجودش در جزئیاته. ما وقتی برهان اقامه میکنیم، توهم این میشه که برای یه چیزیست غیر از این اشیا. اگر موجود باشد، وجودش قائم فی الجزئیات و غیر جرنها. ثم البرهان علی کلی، ولی برهانی که بر کل قائم میشه، یجعله کانه شیء مفارق به ذات الجزئیات، اون را طوری قرار میده که گویا این چیزیست غیر از این و خارج عنها. مثلا ما وقتی میخوایم برای این مطلب اقامه کنیم که این مثلث خاص زوایاش مساوی هست با دو قائمه، اگر همین مطلب را افاده کنه، خب روشنه که مربوط به این امر واقعی خارجی است. اما بگیم هر مثلث، پس مثلث متساوی ساقه، اینم اینجوری، این هر مثلثی اینجوره، خیال میکنه که آدم هر مثلثی یه چیزیست غیر از این متساوی ساقه. اول یه چیزی دیگه ای ما داریم دربارش بحث میکنیم، بعد از اون میخوایم نتیجه بگیریم برای این. و یجعل المثلث شیئا غیر هذا المثلث و ذاک المثلث، یعنی که مثلثیه، نه این مثلث است و نه اون مثلث، خود مثلث یه چیزیست یه هرد، و حالا که ما میخوایم برای این مثلث خاص حکمی را اثبات بکنیم. یا درباره عدد، خب عدد مثلا یا فرد یا زوج، یا این عدد یا اون عدد، اما درباره مطلق عدد یه چیزی که باید بکنه که انهو خیال می چیزیست غیر از این عدد و اون عدد. پس این لااقل موجب تحریف یک واقعیتی است. چیزی که موجب تحریف نشه و اشتباه انگیز نباشه اولاست. و ما اوجب تحریف الحق فهو محرف عن الحق. چیزی که به تحریف از حق میشه، موجب ما منحرف کنه از واقعیت، معلوم میشه که این خودش هم از واقعیت کنار افتاده. بنابراین و اذن البرهان و علی الکلی ما ان یقع علی معدوم، بنابراین که کلی وجود خارجی نداره. و اما علی محرف الوجود عن حقیقته، یا بر چیزی که از حقیقت خودش تحریف شده و کنار افتاده از حقیقت خودش، فعلا الجزئیه اذن افضل. این بیان دیگه برای این که برهان بر جزئی افضل. و ایضا فان البیان الکلی شدید التعرض للغلط به سبب ان مستعملیه یکونون کل مبرهنین علا غیر المطلوبات. از جهت دیگه وقتی برهان بر کلیات اقامه میشه، در بسیاری از موارد موجب اشتباه میشه. وقتی یه برهانی برای مفهوم کلی اقامه، ممکنه طرف یک برداشت دیگری از این برهان بکنه، صورتی که منظور چیز دیگری است، اونی که مطلوبه چیز دیگری است، اما این برداشت غلطی از این برهان کلی بشه. فان البيان الكلي شديد التعرض للغلط بسبب ان مستعملي يكونون كالمبرهنين على غير المطلوبات. کسی که برهان بر اقامه میکنه که انه برای یه چیزی اقامه میکنه که غیر از اون مطلوب ماست، اون وقت طرف اشتباه میکنه. مثلا اذا برهن مبرهنون الا ان الكميات المتناسبه اذا بدلت تكون متناسبه. دو عضو تناسب را ما اگه جاشو عوض بکنیم باز همون تناسب بینشون باقیه، وسط و طرف بکنیم در تناسب، چه در خط باشه، چه در سر، چه در حجم باشه، چه در عدد باشه، این تناسب نسبتی که بین دو طرف تناسب هست میشه جاشون رو عوض کنند و اون نسبت اینا محفوظ باشه. اینو میخوایم برای این مطلب برهان اقامه کنیم. خب این عنوان متناسبین این یه چیز مبهمیه، درست طرف نمیفهمه که این راجب به خط هست، سد هست. اگر ما دوتا خط را عیناً بتونیم اقامه کنیم که بینشون تناسب هست و جاشون رو عوض کنیم و اثبات کنیم که این نسبت محفوظه، این دیگه خطی درش واقع نمیشه. اما یه چیز کلی بگیم در عضوهای تناسب اگر ما عوض بکنیم جاشون را، باز هم بینشون محفوظه، این ممکنه برای طرف اشتباه بشه. فلا یکون قد برهنه به ذات علا خط او سطح. این که برهان به خصوص درباره دو خط متناسب یا دو سطح متناسب که نه، بر علا مال اینها، یه عنوان کلی متناسب اینو بود. این هم باز یک جهت. باز جهت دیگری اونی برهان بر جزئیات بیشتر واقع میشه، یعنی ما براهین کثیره ای میتونیم جزئیات اقامه کنیم. درسته که کلی از یه جهت ممکنه بیش از جزئی باشه، برای اینکه مثلا اگر یه کلی موهومی داشتیم و اصلا وجود خارجی نداشت، خب این وسیع‌تر از واقعیات میشه، برای هم شامل واقعیات میشه هم شامل غیر واقعیات. ولی براهین معمولا کلی اقامه میشه ممکن است افراد بی‌نهایت داشته باشه. پس اگر ما بر یک از اینها جداگانه برهان اقامه کنیم، براهین زیادی خواهیم داشت. کلیات باشه اینها انتر هست، یه بچه خیلی ضعیفی است. حالا باز بقیهش سر و صورتی داشت. و این کان البرهان الکلی و من وجه ما علاه و اکثر. گوه این که برهان از یه جهت برهان اکثر است به خاطر اینکه شامل مهم میشه، ولی این وجه آخر علاه ما هو اقل لفل وجود، برهان چیزی اقامه میشه که وجودش کمتره. یعنی هر کلی افراد زیادی داره، افراد زیادن اما خود کلی کم. لأن الذي هو في الوجود هو خط او سطح او زمان نا کثیرن، اما اونی که در برهان برش اقامه شده فقط بر مقدار، ما بر کمیت برهان اقامه کردیم. الا انه کثیرن ما یتفق ان یقع بالجزئی زنان به وجه دیگری، نمی وجه مستقیم نیست. ممکن است ما اگر دیگه پیدا کنیم ذهن ما توهم بکنه که یکی از جزئیاتش مشمول این حکم کلی نیست. اینا در باب قیاس یک فصلی در کتاب تحلیلات اولا ارسطو مطرح کرده که ممکن است در یک جای علم به کلی حاصل باشد و ظن به جزئی یا جهل به جزئی. این چگونه میشه؟ یه بحثی رو منعقد کرده در این زمین. به هر حال نتیجه گرفته میشه که میشه ما علم به کلی داشته باشیم اما علم به جزئیش نداشته باشیم، نسبت به جزئی ظن یا جهل داشته باشیم. اما اگر برهان بر خود جزئی اقامه کنیم، این دیگه موجب جهل و گمراهی ما نمیشه. الا انه علاوه بر این کسی ما یتفق، زیاد اتفاق می افته که ان یقع بالجزئی ظن یخالف حق الکلی. یه مطلب حق کلی داریم اما نسبت به یک جزئیش ظنی برخلاف حق ممکنه پیدا بشه. علامه فی آنالوتیقا در کتاب قیاس. ولو کان البرهون علی الجزئی و علی الموجود الحاصل لاستحال وقوع علم و ظن معن. اما اگر برهان بر یه امر جزئی اقامه بشه و علم حاصل بشه که دیگه ظن به بافش پیدا نمیشه. بهتر اینه که بر برهان جزئی باشه تا اون مطلبی که مفاد برهان است در مورد ظن بر خلاف. فرزن البرهان علی الکلیه اخص و اوضع، یعنی وضیع‌تر در مقابل شریف. خب اینها وجوهی بود که توهم این میشه که برهان بر جزئیات افضل است. حالا در مقام جواب از اینها برمیاد. اول روی همین وحدت و کثرت تکیه میکنه. ثم قیل فی التعلیم الاول، این وجهی که وسط ذکر شد که برهان بر جزئیات اکثر است و بر جزئیات بر کلیات اقل، اول جواب اینو میده. وضعش ناجوره. اول ما قبول نداریم که علم به جزئیات اکثر باشه از علم به کلیات، برای اینکه در هر جزئی کلی هم وجود، هر جا ما علم به جزئی داریم طبیعت کلی هم در اون جزئی وجود داره، علم به کلی هم هست. این یک جور جوابی است. ثم قیل فی التعلیم الاول لیس العلم بالجزئی اکثر من العلم کلی بل اقل، فانه اذا کان مثلث المتساوی الساقین زوایاه و کذا و کذا لیس لانه متساوی الساقین. فرض کنید حالا ثابت کردیم که این مثلث الساقین مجموع زوایاش مساوی با دو قائم است. این علم ما به جهت این است که چون مثلث است زوایاش مساوی با دو قائم است در واقع، پس این علم ما متضمن این است که هر مثلثی مساوی است با دو قائم زوایاش. یعنی به طبیعت به بیان ساده تر کلی در ضمن افرادش موجوده. وقتی ما علم به فرد داریم، علم به کلی موجود در اون فرد هم بیان را کرده بودن ساده تر. فالذی یعلم ذلک فی متساوی الساقین لا من جهت ما هو متساوی الساقین بل من جهت ما هو مثلثون. این حکم را که درباره این نوع خاص یا این فرد خاص از مثلث بینیم به همون حکمی است که برای کلی ساقین. فعلمه اکثر از یعلم و ذالک بالقوت القریبت من الفعل فی غیر مثلثات. وقتی از راه کلی ما اینا درک کردیم که هر مثلثی اینجوره، درباره سایر مثلثات هم میدونیم. کما یعلمه من متساوی الساق، همونطور که درباره متساوی الساق این علم را دارد، درباره سایر مثلثات هم این علم را دارد. و اذا علمه للمثلث فقد علمه لما هو بالذات. فرقش فقط اینه که ما اگر این برای ذات مثلث اثبات کنیم، این از برای چیزی اثبات شده که ذاتی اوست. اما اگر برای یک نوع خاصی یا فرد خاصی ازش اثبات کنیم، این حکم برای او ثابت نشده از اینکه این جهتی که این موجود خاص است، این بالعرض به اون فرد نسبت داده شده. پس علم به کلی علم شیء از من جهت ذاته و علم به جزئی علم شیء از بالعرض. ضمناً جوابی از روح شاد وجه اول بود داده میشه. علم به جزئی علم به ذات است و به کلی بالعرض. وقتی دقت کنیم میبینیم برعکس حکمی را که برای یک مفهوم کلی اثبات میکنیم، این برای اون کلی به معنی و کلیون هست و به افرادش داده میشه. و هر جا ما علمی از راه برهانی به دست بیاریم، همینجور این علم به ذات مال اون کلی صد قرار گرفته و برای جزئیاتش که اصغر باشه بالعرض نسبت داده میشه. پس از راه ذاتی به عرضی ما سیر. و ازا علمه لمتساوی الساقین، اگر کسی این حکم را برای مثلث متساوی الساقین بداند، فقد علمه لا لما هو له، از جهت اون چیزی که ذاتی هست برای او ندانسته. برای اینکه این حکم برای مثلث متساوی الساقین بما انه متساوی الساقین که ثابت نیست. پس این علم را اگر در مورد متساوی ساقین داشته باشه، از جهت اون چیزی که این حکم به ذات برای او ثابت است ندانست. بنابراین فالکل افضل. و ایضا فان لفظ الدال على طبیعت الکلی اسم مشترک. این که شما گفتید یا کلی اصلا وجود ندارد یا اگر وجود داشته باشه حاصل از جزئیات است و الی آخر اون شبهه. اولا کی گفته کلی امر معدومی است اصلا وجود نداره؟ نخیر، کلی گمریز مشترک بین افراد و وجود داره بین همه افراد. نه اینکه یک از قبیل مشترک لفظی باشه. این شبه در شبه مال اسمیین هست در واقع، که میگن کلی لفظی است چند بار وضع شده برای هر یک از جزئیات، قبیل مشترک لفظی است. مثل اینکه لفظ زید را در این خانواده برای پسر خودشون اسم گذاری میکنن، یه خانواده دیگه هم برای پسر خودشون اسم زید را اسم گذاری میکنن. این زید مشترک لفظی است بین این دو تا مثلا. کلی هم انسان وضع شده برای این انسان، اون انسان، اون انسان، مثل اینکه زید وضع شده هم برای پسر این خانواده هم برای پسر اون خانواده. اینا منکر ادراک کلیات هستن، میگن مفاهیم کلی از قبیل مشترکات لفظی است، اسمی است برای چند تا معنا. فإن اللفظ الدال على طبيعة الكلي ليس اسما مشتركاً. اثبات کردیم در جای خودش که مفاهیم کلی از قبیل مشترکات لفظی نیست، بل اسما متواطئاً، یک اسم مشترک معنوی است که همگام درباره همه افراد ثابت میشه. و لیست طبیعه فی الجزئیات که طبیعت الاعراض. این که شما میگید کلی در فرد وجود داره و وجودش قائم به فرد است، خیال کردید که کلی مثل یک عرضی میبونه که در یک جوی وجود دارن. مسئله اینجوری نیست، وجود کلی عین فرد است، عین وجود فرد، منطقه مثلا یه عوارضی داره، اون عوارض رو که حذف کنیم ما علم به کلی داریم. ولی کلی اینجور نیست که فرد یه وجودی داشته باشه و کلی یه وجود دیگری که در این به وجود آمده. وقتا اینکه به شما پس ما علم بریم، علم به یه چیز دیگری است، نیتاً غیر از موجودی است که ما درج داریم. که انهو شما خیال کردید که کل در جواهر به وجود میان، اینجوری نیست. علاوه بر این که طبیعی کلی امر مشترکی است و صرف مشترک لفظی است، به علاوه طبیعت کلی در جزئیات، وجود طبیعت در جزئیات مثل طبیعت اعراض در جواهر نیست، بل طبیعتا ملائما للجوهر داخلتا فی الحد. این از نظر حد و ماهیت با فرد یکی است، تباینیشون نیست، دوییتی نداره. خب وقتی اینطور شد کمتر از وجود فرد نیست، ولیسه وجوده اقل من وجود الاحاد الجزئیه. این همون معناست که طبیعت در خارج تتکسر به تکسر الافراد، نه اینکه یک وجود طبیعت باشه در بین هزارها یا میلیونها فرد، وجود واحد شخصی. نه، طبیعت در هر فردی یک وجود خاصی داره و با تکسر افراد تکسر پیدا میکنه. ولیس وجوده اقل هاد الجزئیه و این کان هو واحدا لتشابهه. درسته که یک مفهوم واحد متشابه هست، یعنی از نظر ماهیت نوعیه یا ماهیت جنسیه واحد است، این وحدت مفهومی است نه وحدت وجودی. یک وجود ندارد، یک مفهوم است که ده ها صد ها هزار ها تا بی نهایت ممکنه افراد داشته باشه. بلکه لا نهایت لا، این وجودهای خارجیش حدی نداره. و ذالک لان وجود ثابت الباقی اکثر و آکد و من وجود الفاسد. این یک جهت دیگری است که ماهای از یونانی و لاتینی به عربی یه خود عبارت ها همچین درست روشن نیست. این وزارک لنه و ظاهرش اینه که این یه تعلیلیست برای مطلب سابق، در صورتی که این یک نکته دیگری داره غیر از اون مطلب سابق. مطلب سابق این بود که در همه افراد وجود داره، پس نمیشه گفت طبیعت یکیست و افراد زیاد. نه خیلی، اندازه که افراد زیادن طبیعت هم زیاد. مطلب دیگه این که حتی طبیعت یک فرد وجود، ما وجود رو وقتی با وجود فرد میسنجیم میبینیم وجود برای طبیعت آکده، برای اینکه این فرد در حال ساد زواله، طبیعت کلی زایل نمیشه، یه امر ثابت زوال ناپذیریست، یعنی یه حیثیت دیگریست. و ذلک لأن وجود ثابت الباقی، طبیعت باقی است به بقای افرادش، ولو اینکه این فرد بمیره اون فرد از بین میره، ولی خود طبیعت است. و وجودی که ثابت و هست اکثر و آکد هست از وجود امر فاسد زوال پذیر. و البرهان علی الجزئی الفاسد من جهت مزئیان یا یغنی ولا یتناها اذا لجمع فی کل کفیه امورون بلا نهایت. ما اگر بخوام باز یک بیان دیگری است در اون حرف، بخوام برهان بر جزئیات اقامه کنیم، جزئیات باقی است و وجودی که ثابت و باقی هست اکثر و آکد هست وجود امر فاسد زوال پذیر. برهان علی الجزئی الفاسد من ماه و جزئیان یکاد لا یغنی ولا یتناها اذا لم یجمع فی کل تشترک فیه امور بلا نهایه. ما اگر بخوام باز یک بیان دیگری است در رد اون حرف، اگر ما بخوایم برهان بر جزئیات اقامه کنیم، خب یک بی نهایت افراد داریم، ما به هر یکیش باید برهانی اقامه کنیم، پس باید بی نهایت برهان اقامه و ذهن ما که اونجایش بی نهایت نداریم، ما کی میتونیم بی نهایت برهان اقامه کنیم؟ پس بالاخره افرادی از این ماهیت خواهند بود که برای ما مجهولن. بر کلی اقامه کنیم، یک برهان اقامه میکنیم، یک ماهیت طبیعت کلی را درک میکنیم و به وسیله این همه افرادش رو میشناسیم. یعنی علم به وجود این حکم برای همه افراد برای ما حاصل میشه، برای اینکه تک تک افراد مورد ادراک قرار نداده باشیم. ول برهان الجزئی الفاسد من جهت ماه و جن یکاد لا یغنی ولا یتناها. این بی نیاز کننده نیست، هر موردی را باید جداگانه بهش برهان اقامه کنیم، از موارد دیگر بی نیاز کننده نیست. و اگر بخوایم همه گانه برهان اقامه کنیم لایتن هاست. اذا لم یجمع فی کل، در صورتی که همه اینها را ما در یک عنوان کلی جمع نکنیم و برهان برای اون عنوان کلی اقامه نکنیم، در یک کلی که در اون کل امور بی نهایتی شریک باشند و تتحد بهی و همه با اون کل متحد باشند، اگر چنین چیزی نشد باید بی به نهایت برهان اقامه کنیم و چنین چیزی برای ما میسر نیست. اما اگر در کلی مشترک بودند فیکفیها کلها برهان واحدون، یک برهان که اقامه میکنیم برای همه افراد کافی است. ولو لازالک لحتیج الى براهین به غیر نهایتین، وقتی به کل نتونستیم برهان اقامه کنیم و نکردیم، باید براهین بی نهایتی اقامه کنیم و چنین چیزی هم که امکان داره. و ایضا فانه لیس یجب علی المبرهن من جهت برهانه علی الکلی انه ان لم یجعل الکلی معدوما یلزمه ان یجعله شیئا مباینا للجزئیات. دنبال اون شبهه که میگفت یا برهان بر یه امر معدومی است، یا اگرم معدوم نباشد مباین با جزئیات است. تا اینجا ما گفتیم نه، طبیعت معدومی نیست، وجود دارد، وجودش هم متکثر است به تک افراد، اقل از افراد هم نیست، اینا رو بیان کردیم. حالا اون شق دومش ها گفت اگر معدوم نباشد چیز مباین نیست با جزئیات. لیس یجب علی المبرهن من جهت برهانه علی الکلی، اون مبرهنی که برهان بر کلی اقامه می کند، لازمش این نیست که اگر کلی را معدوم فرض نکند لازم آد او را که اون کلی را چیز مباینی با جزئیات داده باشه. اون گوه از دو حال خارج نیست، یا معدومه و یا مباینه با جزئیات. میگیم اگر اینجور نیست که اگر معدوم نبود باید حتما مباینه با جزئیات باشه، نه چنین لازمه ای نیست. این ملازمه ای که ما ذکر کردید که اگر معدومم نباشه میبایست بر اموری که مباینه با جزئیات، بر امری که مباینه با جزئیات هست اقامه شده، این ملازمه هم قبول نداریم، اینجوری نیست. فلیست الجواهر الکلیه فی ذلک به مباینت الحال للعزل. فلیست الجواهر الکلیه فی ذلک به مباینت الحال للاعراض الکلیه. میگه حالا شما فرض کنید که ما برای یک عرضی برهان اقامه میکنیم، باز نشانه این که اینها طبیعت کلیه را به جواهر نسبت میدادن. یه وقت دیگه هم عرض کردم که ذات و جوهر اینها را و طبیعت را به جوهر نسبت میدادن، برای اعراض طبیعت دادن، ذات اطلاق نمیکردن. میگم شما اشکال کردید. اگر ما برای یک طبیعت جوهری بخوایم برهان اقامه کنیم، یه چیزی مباین با افراد میشه. خب اگر بخوایم برای یک عرض کلی برهان اقامه کنیم، این با اعراض جزئیش فرق میکنه یا نمیکنه؟ که اعراض جزئی مباین نیستن با عرض کلیشون، یعنی زمان خاصی که ما درش هستیم با خود زمان که مباینت نداره. سفیدی را که ما در اینجا احساس میکنیم با مطلق سفیدی که مباینت نداره. جوهر هم همینطوره، فرد جوهر با طبیعت کلی جوهر مباینت نداره. این به خاطر این بوده که در مورد اعراض خیلی روشنه که نمیشه گفت این سفیدی که مثلا ما در اینجا درک میکنم من، این یک فردیست، سفیدی کلی هم یه چیز دیگریست. این خیلی محسوستر و ملموستر بوده، قابل قبولتر هست که در اعراض تعددی بین ذات عرض و مفهوم کلیش نیست. میگه همونطوری که در اعراض فرقی بین اعراض خاص و مفاهیم کلیش نیست، در جواهر هم همینجوره. فلیست الجواهر الکلیت و فی ذالک به مباینت الحال للاعراض الکلیه، جواهر کلی با اعراض کلی در این جهت حالشون تفاوت ندارد. تباین حال بین جواهر کلی و اعراض کلی نیست. مثل الکیفیت و الکمیه، فترا یعنی فهل ترا، که معناش همینه یعنی اخبرنی به قول ادبا. هل ترا یا اترا یا ارائیتا که اینا معناش اینست که یعنی اخبرنی. فترا خب بگو ببینم، هل یجب لکون هذه الاعراض کلیتن ان تکون امورن خارجتن الجزئیات؟ اگر مفهوم کیف را با یک کیف خاصی در نظر گرفتین، شما فکر میکنید که اون مفهوم کلی غیر از این فرد خاص عرض هست؟ قائمتون به ذاتها، موجودتون لافی موضوع. نه، اون خودش یک وجود قائم به ذاتی دارد غیر از این عرضی که قائم بالموضوع است. اگر اینجور باشه که لازمش نکه بشه جوهر. اگر کلی عرض غیر از این عرضی است که قائم به این موضوع است، یعنی میشه وجود داشته باشه بدون این موضوع، یه چه موجود مستقلی داره، پس میشه جوهر. و اون که کلی عرض هم که جوهر نیست، کلی عرض هم عرضه. پس معنای کلی این نیست که یک چیزی وجود جدای از فردش داشته باشه. در اعراض روشنه، به خاطر اینکه اگر بگیم این عرض خاص کلی دارد که مستقل از این موجود جزئیش وجود دارد، لازمش نه که اون بشه جوهر، چون مستقل میشه دیگه. همونطوری که در اعراض شما نمیتونید فرض بکنید که مفهوم کلیش غیر از وجود جزئیش داشته باشه، تباین داشته باشه وجود کلی با وجود جزئی، در جواهر هم همینطوره. انسان کلی هم یه چیزی جنیست که جدای از این افراد وجود دیگری داشته باشه، و لازمش این نیست که وجودش در فرد به منزله عرض در جوهر باشه. نه، اونم جوهر است، جوهر است و با این فردش متحد، تباینی بینشون نیست. بله، فهل فترا، هل یجب لکون هذه الاعراض کلیتن، برای این که ما یک عرض کلی داشته باشیم، آیا لازمش این است که اون اعراض کلی اموری خارج از جزئیاتش باشد و قائم به ذات خودش باشد و موجود لافی موضوع باشد؟ آیا اینجور فکر میکنی که اگر گفتیم عرض جزئی مفهوم کلی ازش داریم و طبیعتی دارد، طبیعت کلیه دارد، یعنی یه وجود جداگانه ای دارد و خودش قائم به ذاته؟ اینو که هیچ‌وقت فکر نمیکنید، این استفهام انکاری است. شما که میدونید اینجوری نیست، والله لازمش این عرض بشه جوهر که وجود مستقل قائم به ذاتی داشته باشه. و هل جزئیاتها اذن فردت به حدن تنفرد بالقوامن یا بالقوام؟ اگر ما برای اینها یک حد خاصی را در نظر گرفتیم، تعریف خاصی را در نظر گرفتیم، معناش این است که وجودش هم قائم به ذات و مستقل باشد. یعنی اگر عرض را تعریف کردیم به یک مفهوم کلی، گفتیم مثلا بیاض عبارت است از کیفان مبصران چیز مفرقان لنور البصر، این تعریفی که برای بیاض میکنیم آیا این موجب این میشه که این بیاض یک امر قائم به ذاتی باشد؟ که موجب نمیشه. این حد خاص و مستقل را که براش شرح میکنیم برای ماهیتشه، اما در قوام خارجیش قائم به موضوعه و جدای از موضوع نمیتونه وجود داشته باشه. عرض و اذا غلط غالطون فظن ان الکلی شیء خارج عن الجزئیات به سبب افراد البرهان علی فاللوم یلحقه. در اینجا در واقع تشبیهی کردن بین حد و برهان. میگه اگر حدی برای یک ماهیت عرضی ما ذکر کردیم، لازمش این است که در وجود خارجی هم مستقل از موضوع باشد. در حد عرض که موضوع را عرض نمی کنیم، خود عرض میگیم کیف محسوس کذاست، مفرق نور بصر در بیاض مثلا میگیم. در حد که نمیایم بگیم جوهری در یک جوهری موجود است، اون که جزء ماهیت نیست. وقتی یک حدی مستقل از جوهر برای این ذکر کردیم، لازمش اینه که وجود خارجیش هم مستقل از موضوع باشد. اینجور که نیست. برهان هم همینطوره. ما اگه برهان برای یک کلی اقامه کردیم و فقط توجه ما به اون مفهوم کلی بود صرف نظر از خصوصیات جزئیش، این لازمش این نیست که اون یه چیزی جدای از این باشد. کلی در خارج در افراد موجوده و متحد با افراد است. حالا اگر یک کسی به اشتباه افتاد، همین که ما برهانی اقامه کردیم بر مطلق مثلث، خیال کرد مطلق مثلث یه چیزی است جدای از مثلث متساوی ساقه، خب این باید بره فکر خودش رو اصلاح کنه، این تقصیر برهان نیست. پس در مورد حد هم باید ما نتونیم یه حدی برای یک عرضی بیاریم صرف نظر از وجود موضوعش. فَإِنْ غَلَطَ غَالِطٌ فَظَنَّ أَنَّ الْكُلِّيَ شَيْءٌ خَارِجٌ عَنْ الْجُزْئِيَاتِ. چرا اینجور گمانی براش پیدا میشه؟ به سبب افراد البرهان علی، چون ما یک برهان جداگانه ای برای اون کلی اقامه کردیم جدای از افراد، حکم را بردیم روی کلی. اگر از این جهت خیال کند که چون برهان بر عنوان کلی اقامه شده پس کلی یه چیزیست غیر از افراد، فلوم و یلحقه، این ملامت باید او را ملامت کرد به فی اصغائه للباطل و توهمه المحال. اون باید ملامتش کرد که چرا به یه حرف باطلی گوش دادی و توهم محالی کردی، ولی برهان اشکالی نداره. دون الذی یستعمل البرهان الکلی علی واجبه، ملامتی بر اون کسی نیست که این برهان را بر یه مطلب واجب و ضروری اقامه کرده. لازمه این مطلب این است که یک مفهوم کلی ضرورتاً میبایست نتیجه گرفته میشه از این مفاهیم کلی دیگری. ما از این مقدمات کلی نتیجه کلی میگیریم، این وظیفه برهان اینه. پس مبرهن وقتی بر یک مطلب کلی اقامه برهان میکنه، واجب خودش را عمل کرده، اون کاری که میبایست بشه شده، این ملامتی نداره. اون یک اشتباهی خودش کرده، باید برای اشتباه خودش رو تصحیح کنه، این اشکالی به برهان نیست. فقط علمت انت فی مواضع اخرى الفرق بین الذی ینظر الیه دون اعتبار غیره و بین الذی ینظر الیه فهو مجرد مباین لغیره. اینجا شیخ ظاهرا این جمله رو خود ایشون اضافه میکنن و اشاره میکنن به فرق بین اعتبارات ماهیت. میگن در جای خودش ما گفتیم که ماهیت اعتباراتی داره. یک اعتبار ماهیت هست اعتبار تجریده، که ما ماهیت را از عوارض خارجیه تجرید میکنیم و به شرط لا ملاحظه میکنیم. چنین ماهیتی فقط در ذهن موجوده، در خارج نیست. اما اگر ماهیت را لا به شرط تجرید یا به شرط شی در نظر بگیریم، اون ماهیت بر خارج هم منطبق میشه. یعنی کلی طبیعی که ماهیت لا به شرط است در خارج وجود دارد، اما ماهیت به شرط لا هست که در خارج وجود ندارد. وقتی ما اثبات کردیم که کلی طبیعی در خارج وجود دارد، پس در ضمن افراد کلی هم وجود دارد و چیز مباینی با افراد هم نیست. و قد علمت انت فی مواضع اخرى، در مباحث فلسفی و جاهای دیگه دانسته‌ای فرق بین الذی ینظر الیه دون اعتبار غیره و بین الذی ینظر الیه و هو مجرد مباین لغیره. اگر یک ماهیتی را بدون شرط در نظر بگیریم که آیا با چیز دیگری مباینت داره، چیز مباین دیگری همراهش هست یا نیست، این کلیه طبیعی است که بر اشیاء خارجی بر ماهیت مخلوطه و به شرط شیء هم اطلاق میشه. اما یه اعتبار دیگری داره و اون این است که شرط بکنیم تجرید را که چیزهای دیگری همراهش نباشد، عوارض مشخصا نداشته باشد، اون فقط در ذهن موجوده. این دو حیثیت باید فرقش گذاشت و کلام ما در حیثیت اول است نه دوم، یعنی در کلیه طبیعی است. قد علمت الفرق بین الذی ینظر الیه، یک مفهومی که ما نظر بهش میکنیم بدون اینکه غیرش را اعتبار کنیم، یعنی لا به شرط است، شرطی را درش لحاظ نمی کنیم، اما از این که اون همراهش باشه یا نباشه ما لحاظ نمی کنیم، اون اعتبار لا به شرطی و اعتبار کلی طبیعی است. و بین الذی، این فرق دارد با اون جایی که ما به یک مفهومی نگاه بکنیم در حالی که مجرد است و مباین با غیرش است، طوری این را تلقی بکنیم که هر چی دیگه همراهش باشه یک امر مباینی با او تلقی بشه، اون اعتبار تجرید هست، ماهیت مجرده هست که در ذهن فقط تصور میشه و در خارج وجود نداره چنین چیزی. این دو اعتبار رو باید فرق گذاشت تا بفهمیم که کلام ما در اون اولی است و کلی طبیعی در خارج وجود داره. به اصطلاح یه جهت دیگری است که مقداری مفصله، بخوایم واردش بشیم امروز نمیرسیم تمامش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.